بسم الله الرحمن الرحیم. دست عرفان در عادی عمل، جلسه 405، شنبه 1 اردیبهشت 1403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل یک دو سه سالی است در باب مکتب سلوکی علامه ذوالفنون حسن زاده آمولی داشتیم بحث میکردیم، چند فصل یا چند به اصطلاح بخش رو عرض کردیم. بخش اول یا فصل اول دستورالعمل‌ها بود، از ایشون گفتیم. بخش دوم مبانی سلوکیشون بود، عرضه داشتیم. بخش سوم نکات و تجربیات سلوکی بود، اونها رو هم عرضه کردیم تا رسیدیم به مدارج و منازل سالکان، که این کتابی است، این رساله است که جناب از دوستاد به اسم رساله باب رحمت در کلمه 968 این رو بیان فرمودند، از 1001 کلمه، جلد هفتم، صفحه 326 به بعد، که در 30 منزل منازل عارفان رو بیان می‌فرمودند، که من بخشش رو قبلا خوندم خدمتتون. ما تقریبا تا منزل 15 رسیدیم، منزل 14 خونده شد، رسیدیم به منزل 15. یه اشاره‌ای بکنم بعد ادامه بدیم. جناب استاد حضرت علامه حسن زاده آمولی، ایشون بحثی که مطرح کردن در اینجا در رساله باب رحمت منازل رو، در پایان یه بیانی دارن که تقسیم بکنن به 3 مرحله. یکی 30 مقام رو در 3 مقام، یکی از خلق به حق که سلوک از کثرت به وحدت است، 2 سلوک در حق که سلوک در مقامات شهود است، که سلوک در ذات و اسماء حسنا و صفات عالیا، 3 سلوک مع الحق که سلوک در مقام قرب است. این 3 مقام تبدیل، یعنی 30 منزل رو در 3 مقام جمع کردن، یا 3 منزل کلی جمع کردن. ما داشتیم اون منزل اول یا مقام اول که سلوک از خلق به حق هست رو میخوندیم. انشاءالله ظاهرن حالا توضیح میدم. با یک لحاظ از درجه 18 سلوک مقام دوم، یعنی سلوک در مقامات شهود شروع خواهد شد از اونجا. حالا از خواهیم کرد با یک لحاظ از منزل 16 توضیح میدم انشاءالله میرسیم. اونی که تا به حال خوندیم همش سلوک از خلق به حق بود، یعنی آهسته آهسته انسان به حضرت حق برسه. حالا برای این مسئله ایشون اینجوری گفت: اول شوق است که به اصطلاح می نمایند و می رو بایند، بعدش خب حالا که شوق اومد دنبالش برم، طلب. خب دنبالش گرفتید، خودت می دونید دقیقا دنبال چه چیزی هستی، خلوص در جسم. حالا که خلوص انجام شد، بر اساس این باید یک نوع مهر و به اصطلاح محبت نسبت به ادعی و یک نوع بغض و دوری نسبت به ادعی، یعنی تبری و تولی باید ایجاد بشه، یعنی نسبت به موحدان حب داشته باشی، نسبت به اونهایی که اینگونه نیستن یک نوع دوری کنی، یعنی یک نوع همچه حالتی را در دل هم پدید. این به اصطلاح مطلب اول، یعنی شوق و لوازم شوق گفته شد. این شد یک که 4 منزله که ازش تبیر میکنیم طلب کلی یا شوق. یک از این سلوک از حق به خلق که تقریبا 15 منزل یا باید گفت 17 منزل رو میگه که توضیح خواهم داد بعد از اینکه این هست. از این 17 منزل یا به اصطلاح 15 منزل می شود که ازش به عنوان سلوک از خلق به حق تعبیر میشه، می شود اون چهار منزل اول رو، چهار درجه اول رو به عنوان طلب کلی گرفت یا شوق، یعنی شوق و لوازمان، طلب و لوازمان، این به شکل کلی. یک، بعد از اینکه خب همچه طلبی برای ما پیدا شد، طلب کلی در این چهار منزل، نوبت به ریاضت کلی میرسه. یعنی چی؟ دست به کار شدن. دست به کار شدن و ریاضت کلی، ایشون به اسم درجه پنجم ریاضت، ششم طاعت، هفتم مراقبت، بله، هشتم صبر، نهم فکر، دهم ذکر و تا دهم. یعنی به تعبیری از منزل پنجم تا منزل دهم می شود اون ریاضت کلی، یعنی دست به کار شدن. دست به کار شدن اولا باید از این ناز پروردگی در بیاد، بعد از اون باید اطاعت خدا رو بکنه و بعد ترک وسواس بکنه، چه به محرمات رو، و مراقبه مع الله داشته باشه، یک نوع ادامه همون ریاضت کلیه. و بعدش خب ریاضت لوازمی داره مثل سمت و فکر و ذکر، اینا رو گفتیم. این در واقع شد چی؟ به عنوان پس یک طلب کلیه، یک شوق. شوق چهار منزل رو گرفت، توضیح دادیم، می نمایند و می روایند و بعد باید دست به کار بهش طلب بکنه، یعنی دنبال اسباب موصله بره، و بعد خلوص، و بعد نمیدونم محبت. این بعد ریاضت چیه؟ ریاضت کلی، ریاضت است و طاعت است و مراقبه ملا و لوازم مراقبه که سمت است و فکر است و ذکر گفتیم، تمام. حالا بعد این شد به عنوان اون سلوک از خلق به حق. یک منزل کلی شد طلب، یک منزل کلی شد ریاضت. الان از درجه 11 هم تا حالا 16 هم، یا حالا میگیم به هر دلیلی 17 هم، تا اونجا تتمه ریاضت بود. یعنی حالا که ریاضت کشیدی، بعد از اون احوال و افعال متمم ریاضت، اونی که دست به کار شدن، که خیلی مهمه. قبلا هم گفتیم، توضیح داریم، طلب آمد، خب باید دست به کار شد. دست به کار میشی، باید به حدی بشه که مناسبت پیدا کنی با چی؟ این که بتونی به باطن سفر کنی، حقیقت برات آشکار بشه. ریاضت مناسبه، این رو عنوان میدن ریاضت. صرف این که بعضی موقع یک زهد خشک، یک نمیدونم عبادت خشک، اینها نیست. میبینید حالا هوایی داشت، تا اینجاش هم خوندیم، الان هم باز من اشاره میکنم، ریاضت باید بکشه از اون نوع ریاضت های برنده، راه برنده به سمت باطن، یعنی این باید بشه، یعنی سمت سوی باطنی باید داشته باشه. و الا عبادت خشک رو هم میتونه بعضی انجام بدن ولی هیچ تکون نخوره. من خودم معتقدم معمولا اینجوری نیست، ولی غالبا دیدیم ما بعضی ها رو، این تعبیری که بوعلی داره در مورد عبادت عابد و عبادت عارف، زهد زاهد و زهد عارف، فرقش چیه؟ هویتا یک فرق داره، منطقش فرق داره، جنسش فرق داره. قبلا اینا رو توضیح دادیم تو اون بحث‌های دیگری که داشتیم، توضیح دادیم. زهد عارف، این زهد زاهد اینجوریه، من اینجا کمتر استفاده کنم که اونجا خوب به من برسه از این امکانات، اینجا کمتر، من میخوام مثال بزنم، کمتر غذا بخورم اونجا که خوب غذا بخورم، این کمتر غذا بخورم که اونجا خوب غذا بخورم، اصل همون منطقه تعلق به غذا و تعلق به این امور داره. فقط میگه حالا اینجا مگه زهد ببردم، خدا تو بهش بهتر از این رو برم، اینجوری نگاه. ولی زهد عارف برای این نیست، زهد عارف برای تنزهه، برای تجرده، برای رفع تعلقه، این خیلی فرق منطقش فرق. خواستم اینجا میگم ریاضت، اینجا میگیم درست داره مثلا عبادت میکنه، درست داره مثلا مواظب نمیدونم حرام و حلاله، ولی در این حال سمت و سوی باطنی و منطق توحیدی توش اشباه شده است که باعث میشه او رو میکشونه به سمت باطن. که ایشون حالا ازش تعبیر کرده بود به اصطلاح ریاضت و طاعت و مراقبه معلا، که میبینید مراقبه جنسش مال این هاست، ریاضت ویژه است. سمت و سمتم به خاطر مراقبه، گو توضیح دادیم، فکرم برای تکمیل مراقبه و ذکرم برای تکمیل مراقبه، اینا رو توضیح دادم. خب گفته شد، حالا میرسیم به تتمه اینها. حالا که شما گفتید ریاضت میکنیم، ریاضت باید چه بشه؟ میگه ما چند تا کار رو انجام بدی که بتونه این ریاضت خوب جایگیر بشه که نتیجه چی بشه؟ شهود. نتیجه بشه چی؟ اون مقام دوم کلی به اسم سلوک در مقامات شهود که از استاد گفته. خب این با چی باشه؟ چه چیزایی باشه؟ ایشون میگه صبر، شوق. من توضیح دادم اینا رو دیگه، من درجه 11 هم صبر و درجه 12 هم شوق. یعنی باید تو این بیسته، حالا دار ریاضت میشه، هیچ کوتاه نیاد، هیچ بر نگرده، هیچ خلل پیش نیاد. صبر، استقامت، البته توضیحات دیگر هم داشت، توضیح دادیم دیگه باز بر صبر، شوق، و بعد از اون دو تا مسئله دیگه، توکل، ابتلا، و مسئله بعدی رضا، که این ستا رو حالا باید در نظر گرفت که الان ما اینجا. چی میخوام بگم؟ اون ریاضت کشیدی، تتمه ریاضت که خوب جایگیر بشه، اون فلسفه ریاضت که چیه؟ رسیدن به خداست، توش اشباع بشه. چارهش اینه که چی؟ صبر داشته باشه و بعدش شکر و بعدش توکل و بعدش ابتلا. که گفتیم ابتلا منظور چیه؟ پذیرش بلا و امتحان الهیست که با راز و نیاز همراه میشه. توضیح دادیم دیگه، باز برنگردیم. درجه 15 هم رضا که الان متشخصی معنی از اینجا باید بخونیم. اینا رو که گفتم یه مقدار فاصله که شد، خواستم ذهنیت داشته باشیم از بحث. حالا پس ما سه تا در این مقام کلی اول، سلوک از خلق به حق، سه تا کلی داریم. یکی طلب کلی یا شوق کلی، یکی ریاضت کلی، یکی هم تتمه ریاضت. تتمه ریاضت چیه؟ افعال و احوالی که اون فلسفه ریاضت رو در ما به تحقق بکشون. فلسفه ریاضت چیه؟ رسیدن به شهود، زمین راه خود، که میگیم تتمه ریاضت. تتمه ریاضتی که شما الان ترجمه میکنید عنوان ریاضت کلی. تتمه ریاضت چیه؟ صبر و شکر گفتیم، توکل و ابتلا رو هم گفتیم، حالا میرسیم به رضا. در بحث رضا که گاهی تو روایات ما خیلی در باب رضا و مقام رضا خیلی توضیحات آمده، خیلی به مثلا نیکی یاد شده، گاهی از عظمتش، گاهی از اینکه برای عده خاصی پدید میاد، خیلی به این رضا اعتنا میکنن. رضا و رضایت دادن به حضرت عرب، چه در دستورات شرعی، چه در حوادث و وقایعی که پیدا میشه، یعنی چه در تکوین و چه در تشریع، باید به مقام رضا برسه، رضایت بده به حضرت حق. کسی که این مراحل رو طی کرد، اینها یه جایی باید برسه. رضا داره در واقع چه کار میکنه؟ آخرین مرحله از این قسم میشه، این سبکی که هست عملا اینجوریه، یعنی یه جایی میرسه که همه چیز براش به لحاظ حقی همه نیک است و خیر، و به نیکی و خیریش میرسه، و اینکه چون خدا گفته راضیه. این مثلا یعنی چی؟ یعنی در واقع از یک جهت تعبی درون رو برمیداره، تعبی نفس درون رو برمیداره، تعبی اندیشه های غلط درون رو برمیداره. این رضا، رضا یعنی کسی که مقام رضا میشه، اینها میره کنار، تعبی نسبت به حق داره برداشته میشه. تو اون توکل، تو اون ابتلا، ابتلا پذیرش امتحانات بود، قبول کرد و راضی نیاز کرد، ولی الان هر چه خدا رقم میزنه حاضره، هر چه خدا میگه حاضره، میگه به عنوان تشریع، هر چه رقم میزنه به عنوان تکوین و قضا و قدر، همه را راضی، همه را در جای خود نیکو میبیند، نیکیو خیر توش میبینه، و در نهایت حق هیچ خبطی. من اینو میگم فقط اون فضا رو، چون ما ذهن ما، نفس ما، وقتش که شده اون منومنی که داره یک نوع قائلی که چرا خدا این کار رو کرده، من تبیر خبط میکنم به الله که اصلا مشخصه در مورد خدا رو. نفس ما گاهی چیزهایی داره، البته من دیدم بعضی به زبان آوردن، اومد به خدا از مؤمنان بود در واقع، همین اهل قبله بود، اهل نماز بود، تعلق به این زن و فرزند داشته، این موقعی که دیگه وقت اعتذار رسید اعتراض میکرد، میگفت خدا چرا من در از زن و فرزندم جدا میکنه. این معنا داره این سبک. حالا این به زبان آورده، یعنی در واقع این نحو به زبان آوردن خیلی بده، مثلا نشون میده که اونجا در زحمت هم افتاده. ولی حالا ما بعضی ما به زبان نیاریم، ته دل گهگاهی میاد، یا خودمون میاریم یا شیطان برای ما میاره، یا این نفس ما رو وا میداره که اینجوری بگیم. یعنی نفس تقاضایی داره، تقاضاش که نمیشه اینجوری میشه. یه وقتی درگیری زیاد بشه، مثلا زحمت زیاد بشه، مصیبت زیاد بشه، اوضاع همش دگرگون باشه، هر چی میشه همش میبینه اوضاع یه جوری دیگه شده، بعضیا یه کمی ادامه پیدا میکنه، میگه چه چرا؟ بعضیا میگن این ما که میشه تازه نشاط پیدا میکنه. بنده خودم دیدم یکی از این سرورانی که آزاده بود اومده بود، دیدم چاق و چله شدین. تعجب کردم، معمولا تو به اصطلاح اونجا فشار سنگینه. دلیلش رو نگاه کردم، دیدم ایشون خیلی اونجا راضی بود به همه چیزش، هیچ مشکلی نداشت. کلا هم اینجوری دیگه، آدم در اون هر وقت احساس رضایت داشته باشی، مهمتر از این که تو خارج خیلی امکانات داشته باشی، احساس رضایت. یکی از دوستان رو داشتیم، خیلی اوضاعش همش در هم و بر هم بود، یعنی مثلا خانواده‌اش، خانمش مریض بود، نمیدونم بچه‌اش اینجوری شده، همینجور اوضاع در هم و بر هم، ولی میدونم خیلی با نشاط داره پرواز میکنم. تعجب بود برای ما، ولی دلیلش چی بود؟ همین مقام رضای حال اینجوری داشت، این باطن همراه باشه، من و من نداشته باشه، همراهی بکنه، این میشه اون مقام رضا. دقت میکنه و چیه؟ در واقع اینجوریه، درون همراه میشه، منطقش همراه میشه، یعنی عالم رو خوش میبینه، هر چه هم میشه این رو خوش میدونه. الان بعضی اصلا هر چه بهش میگه اینجوری شد، میگه این الان سری داره، دلیلش اینه، آره این خوبه، خیلی هم خوب. به قاضی گفتن که فلانی خیلی داره مریضی افتاده و این لحظات آخر احتضار خیلی اوضاعش دیگه، گفت خوبه، براش خوبه، خدا خداش در میاد. واقعا این بود، یعنی میدید که این باعث میشه خدا خداش در میاد، یعنی به نفعشه. ما این ور رو نگاه میکنیم، گاهی میگیم دیگه این چقدر عذاب میکشید بنده خدا داره چه میشه، خب بله این ناراحتی داره، ولی اون سبکم ببینید، یعنی نوع نگاه تغییر کنه، منطق باعث میشه خیلی چیزا همه در مسیر درست قرار میگیره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم رضا یه جایی است که مقام رضا، رضایتمندی که نسبت به حضرت حق داره، منطقش تصحیح شده، درونش همراه شده، نفسش رام شده، حالا هر چی از اینا رو میگید، این هاست که کار رو تغییر میده. و خدا گاهی بعضی هم تفضل میکنه، به هر کی هم نمیده، خدا تفضل میکنه که درست ببین عالم را، درست ببین اوضاع خودت را، درست ببین بعضی از تقسیم کردن های خدا را. تو روایت اینجوری اومده، خدا برای مؤمن، این من میگم برای مؤمنه، حالا در مورد غیر مؤمن جور دیگه باد، مؤمن مؤمن حقیقی، خدا برای برخی از مؤمنان میبینه خیرشون اینه که باید بهشون فقر بده، فقر بده. مؤمن حقیقی دارم از میکنم، دقت کنید چه از میکنم، الا گاهی این فرق دادن به عده‌ای عذابه براشون و خدا داره خشم میکنه اونا بجا، اونم حساب داره، اونم حقه. میخواستم این نکته در مورد مؤمنش رو بگم، خدا گاهی خیر بنده ای رو فقر میبینه به او فقر میده، خیر بنده ای رو به اصطلاح تمکن میبینه به او تمکن میده. خیلی معنا داره کسی تو نظام عالم نگاه، یعنی خدا مدافع مؤمنه. خدا اگر کافر رو هم نمیذاره بالا بیاد، هم خیر خودشه، هم خیر جامعه است، هم خیر همگانه، همه چیز عالم. اینا رو اینجوری نگاه کنید، وقت تمام فعل حق همه در جای خوده، یعنی هر چی خدا انجام میده همه در جای خودش، از سر حکمت و بلکه باز از سر رحمت و رأفت. دقت کنید چه عرض میکنم، همش حالا با اون توضیحات که اینها، خدا بعضی رو تفضل میکنه، یه همچی چیزی رو میفهمد، تفضل میکنه میفهمه این رو، یعنی میفهمه توش رحمته، توش رعفته. بند خدایی تو خونه خانوادهی یکی از بچه ها بیمار بود، به شکل خاصی بود که تقریبا طبیعی نبود. بعد این به رحمت خدا رفت، بعد از اون تازه خانواده فهمیدن برکت خانواده همین بود، همینی که حالش خوش نبود. فکر نمی کردن اینجوریه، خیال می کردن که زحمته براش، نمی دونستن این برکت خانوادهش. ما اینا رو که متوجه شاد نشیم، حالا اینجوری مثلا بعد از به تجربه تازه این فهمید، یه واقعیتیست. یعنی چیزی رو خدا رقم میزنه از این دست. کسانی که به اینجا میرسن، به این مرحله میرسن، مقام رضاشون این شکلی، یعنی رضایتمندیشون به این دلیله خدا بهشون تفضل کرده. چی را؟ فهم حقیقت را که میبینن حق اینه، خدا داره این کار رو میکنه، بی حساب نیست. بنده دیدم تبوسابهای اجتماعی سنگین که پیش میاد، بعضی ها متوجهن این قرار خدا یک جای رو درست کنه اینجوریه. ما ابتدا میگیم این تبوتاب اجتماعی چه اوضاعی شده، ولی اون من میگه با این خیال تو جمعه این قرار اینجوری بشه، این با این درست میشه. شما که نکردید کوتاهی که، حالا که هست خدا یک کاری میکنه که درست بشه، چون خیر تو این مثلا جامعه میبینه، چون خیر میبینه تو این مسئله. و بعض جام خدا این جامعه توش خیر نمیبینه، ثروت هم میده خیالتون جمع باشه داره به همش میزنه، به زحمت هم میده خدا بدونید که داره به همش میزنه، خیالتون جمع باشه. اینجوری نظام ها، اینا رو کسی میفهمه تو چیز میبینه که خب همش درسته. گاهی خدا به بعضی این فهم رو میده، این فهم بیاد به رضایتمندی تبدیل میشه، رضا میشه، مقام رضا. و این هم میدونه نعمتی است، به هر کی داده نمیشه، یعنی باید و از طرفی هم چقدر باید نفس رام بشه تا بتونی جوری بشه، چقدر منطقش درست بشه، اینا هست دیگه. یعنی شما منطق غلط زیاد داشته باشید، دل اصلا نمیذاره این نفاذ حق بیاد برات، اومده هم زود چشم پوشی میکنیم. دقت کنید چه از مخ، یعنی ما چشم پوشی میکنیم. چشم پوشی یعنی چی؟ یعنی مثلا دیدم اومده به من گفته این برای اینه، الغا شده به من، فهمیدم، ولی خب من دیگه با اون منطقه های غلطی که دارم اصلا بهش میدون نمیدم، فهمیدم ولی دوباره میذارم کنار، دوباره همون حرف رو میذارم. دیدید بعضیا براشون حل شده که این به این خاطره، ولی باز دوباره به زبون میاره، باز دوباره بر علیه این صحبت میکنه، این بر علیه صحبت کردن دلیلش اینه، زمینه ای داره بهش اجازه نمیده. نه یعنی اینو نفهمیده، فهمیده. اینجاست که میگیم زمینه هاشو باید درست کنید، رضا بخواد بیاد، نفس باید رام شده باشه، باید منطقش درست شده باشه، باید زمینه شیطان رو از خودش برداشته باشه. اینجوری نیست، زمینه شیطان داشته باشید با یک الغا آدم سقوط میده به شدت، یا حداقل نمیذاره تو خوب محکم در این مسیر بری. حالا به اندازه الغای شیطان برمیگرده به اندازه زمینه که ما آماده کرد. اینجوریه، مشکلات ما از اینجا هست. حالا کسی که به این مقام میرسه اینا رو داره، یعنی این فهمو داره، مانع نداره، نفسش رام همراهه، به اصطلاح خواسته ای نداره که با این مشیت حق، به اصطلاح اراده حق در عالم منافی باشه. بعضی اینجا میرسه اصلا میگن اراده یعنی چی؟ نمیگم او اراده نباشه، بس الان این نیست. اراده یعنی چی؟ هر چه خدا خواسته درسته. این چیه؟ من میگم این میل من اینه، اینا چیه؟ میخوام اون فضا رو روشن کنم، الا قرار است اراده رو برداریم. هر چه خدا خواست دیگه، خدا خواست دیگه. خدا بی خود که نمیخواد، خدا همه از سر حکمت میخواد، همه از سر رأفت میخواد. تو ایمانت درست باشه، ایمانت حقیقی باشه، بقیه تو چیکار داری اصلا؟ به خدا بسپار، بقیه به خودش، خدا بهتر میدونه. حتی اونجایی که تو احساس میکنی تو رو به نزدیک دره برده، بدون دلیل داره و یقین داشته باش تو رو ته دره نمیندازه، اگر در ایمانت صادق باشی. قاعده کلی عالم، اصلا خدا هیچ وقت نشد خیر رو بندازه، خیر رو برکت میده، خیر رو نمیندازه. خیر رو به نزدیک لبه پرتگاه برای امتحان و دلایلی میبره، ولی هیچگاه نمیندازه. بلکه بالاش میاره. این کار نظام عالم. اینها رو آدم کسی میفهمه این مقام رضا میاد، بعد رضا رضایتی رضایتمندی به این مقام رضا، مقام دیگه اینجوریه، نه یعنی یک بار براش پیش اومد و تو ذهن داره و همراهی میکنه و اینا، نه یک بار نه، اصلا منطقشه، شیوهشه، منششه، مقامه. دقت کنید چی از میگم، اینجا صحبت مقامه، یعنی این حال درش در وجود داره، یعنی همیشه پروازی، اصلا رو زمین نیست. من میام چون یکی از این دوستان ما همجوری میدم، هرچی مشکل سر این خراب میشه اصلا مثل که چی نیست. در مورد قاضی میگفتن که هر وقت مشکل زیادتر میشد شکفته تر میشد در فضای معنوی. اصلا بسید حالا بیان از دستات اینه، درجه 15 رضا که چنان که به فعل خود راضی است، فعل حق تعالی را مثلا به منزله فعل خود داند. چطور از فعل خودش راضی؟ هر چی میکنه میگه همینجور دیگه، بله خدا را همینجور. جناب شیخ رئیس در مقامات العارفین اشارات گوید العارف حشون بشون بسان، خیلی مورد خوبی را ایشون اشاره کرد. این کتاب اشارات من نمت نهمش خیلی عالیه، حتما حالا دوستان که خوندن که خوندن، نخوندن حتما بخون، خیلی عالیه واقعا. اصلا گاهی بعضی از این اساتید ما میگفتن که این بسان روایت رو میمونه، یعنی برگرفته از روایت، میخواست بسان رو بسان روایت میمونه، برگرفته از روایت هم هست، بسان روایتمون چقدر اثر گذاره. واقعا نکته های خیلی نابی رو میگه، در اینی که داره یک دو سیر و سلوک رو توضیح میده، با یه دغدغه خاصی میخواد توضیح بده اون کمال و سعادتی رو که بحجر سعادتی که تو نمت هشتان گفته در نتیجه میگه، خیلی نکته ها گفت اونجا، سلوک رو توضیح میده. بعضی که سلوک تماشاد میرسه به اوصاف عارفان، این هشتان بشتان جز به اون اوصاف عارفان چه احوالی دارن. عارف به اصطلاح گشاده روح هست و خندان هست و شاداب هست و بسام هست و لبخند و لب داره و اینها، خوشحاله، یعنی سرمسته. چرا این تعبیر رو برده؟ کیفلا یهش و هو فرحان بالحق و بکل شی فانه یرا فیه الحق. خیلی عالی، اون منطقه گفتم، اون منطقی که باید داشته باشه عارف، خوشحال و سرمسته. چرا اینجوریه؟ چون چطور میشه که ایشون سرمست نباشه و شاداب نباشه؟ که چطور؟ و کیف لایحش و فرحان و ملح، اصلا خوشش میاد از حق. وقتی خوشش میاد هر چی خدا کرده خوشش، و به کل شی هم خوشش میاد از هر چی. چرا؟ چون همه جا رو درش خدا میبینه، خب همه جا خوشه دیگه، سرمسته دیگه. این تعبیر رو ایشون بود، واقعیتیست. حالا گاهی میبینن شهود میکنه که اصلا واضحه، گاهی شهود نکرده این منطق رو کسی پیدا میکنه، نظام عالم همه به دست خدا بشه، اونجوری نگاه کنید به عالم و این منطق رو قرآن خیلی خوب به ما میده، حتما این رو در قرآن جستجو کنید. یعنی این اندیشه رو عرض کردم که همه جا رو خدا داره اداره میکنه، چجوری اداره میکنه، چه نظمی قرار داده، چجوری همه چیز در جای خودشه، همه چیز بر حقه، چجوری حق رو بر باطل غلبه میده و از این دست بحثا دیگه. حالا خودتون همه قرآن رو نگاه کن، قرآن از جهت خیلی خوبه. خواستم چی بگم؟ خواستم یه خواب ببیند یرا که تعبیر کرده به کل فنه یرا فیه الحق، یا اینکه نه ما بعضی رو داریم اصلا به اینجا هنوز نرسیده، هنوز به شهود هم نرسیده، ولی واقعا نوع نگاهش به عالم اینجوریه. الان کسانی که وحدت شخصی رو خوب خونده باشن بدانند، آهسته آهسته بیان سر سفره جانشون، چون ما بعضی از چیزها رو میخونیم سر سفره جان نمیاد. مثلا ما میدونیم خدا قدیر مطلق، قادر مطلق، اینا رو میدونیم، ولی هیچ وقت سر سفره ما گاهی نمیاد. گاهی ما اینا رو میاریم سر سفره جانمون، سر سفره جان بیاره منطقش اینجوری میشه، همه جا رو نگاه میکنه همینجوری میبینه، همه جا رو خیر میبینه. خواستم اینو بگم، این صبر رو گاهی شما میتونید از خود قرآن پیدا کنید، همین که عرض کردم یرا فیه الحق، این منطق رو پیدا کنه و همه جا نگاه میکنه اینجور نگاه، تو جنگش، تو صلحش، تو نمیدونم خوشیش، تو ناراحتیش، تو هر چه دیگه، تو ارتباط با خانوادهش، تو ارتباط با مردمش، تو نمیدونم خلوت تنهایش، هر جا، هر جا میره میتونه این منطق رو یاد بگیره طبق این عمل. خواستم اینو بگم، لزومی نداره حتما شهود صورت گرفته باشه، این منطق رو آدم بفهمه سر سفره جانون بیاره. من اینجا میگه تو پرانتز چیزی بگم، قبلا هم گفتم ولی اجازه بازم بگم، ما واقعا یکی از کارهایی که تو کارمون کم میشه اینه، چگونه باید آنچه میدانیم در صحنه جان و عمل ما بیاید. این رو خیلی کم بهش توجه میکن، یعنی داریم خیلی چیزا، بله الان فلسفه میخونیم، اون حقیقت فقری رو کسی میخونه خیلی چیزا خونده توش، هویت ما این فقر به خداست، کسی نده خیلی چیزا میدونه، ولی چرا سر سفره ما نمیاد؟ چگونه باید سر سفره آورد؟ این رو یادتون باشه، فکری به حالش کنیم که بیاید سر سفره. من این دوست مورد رو میگم به عنوان راهکار، ولی یاد بگیریم کلن اون چی که میدانیم، اون چه میخوانیم و باور هم داریم چگونه سر سفره، باور هم داریم، حتی باور قلبی داریم، قبول داریم، ولی عملا سر سفره نمیاد. ما میدونیم خدا قدیر مطلق، قادر مطلق، ما میدونیم عزت هم مال خدا، ما میدونیم، میدونیم اینا رو میدونیم، ولی عملا سر سفره ما نمیاد. این که اینجا ما میدونیم همه چیزی که خدا رقم زده خیره، چرا سر سفره ما نمیاد؟ میخوام بگم چند تا شیوه رو من میگم، به سرعت میگم اینا الان چون جزء کار ما نیست، این پرانتزی باز کنیم، یاد بگیریم این شیوه رو اعمال کنید، مثلا قرآن میخونید، فلسفه میخونید، خودتون تفکر بکنید، به نتیجه میرسید چگونه سر سفره بیاریم. این کار رو باید بکنیم تا نتیجه. یکیش توقل زیاده در اون اندیشه، یعنی خوب بخونید، به عمق بخونید، خوب بفهمید. خود این انسان رو درگیر میکنه و مکرر باش درگیر که شدید، ببینید خوب خوندید، به عمق خوندید، تصویر دارید. یکی از مشکلاتی که بعضی ها دارن اینه که تصویر ندارن، یعنی در عینی که حتی مثلا وجود فقری شنیده که همه عالم عین فقر به حقه، میفهمه فی جمله، ولی تصویر درستی نداره، هیچ وقت سر سفرهش نمیاد. به صورت یک گوش زد همیشه شاید میتونه برای خودش بیاره، ولی نمیتونه خوب بیاره چون تصویر درستی نداره. این احتیاج داره بگه خوب بسلا کنار بیایم با این حقایق، یعنی که حقایق رو خوب بفهمیم. و بعضی موقع برای خوب بفهمیدن همون رو دقت کنیم و بفهمیم، گاهی با فروعات و لغازمی که براش میگن باعث میشه خوب این رو بفهمیم چیه. این یک کاره، یک شیوه است. این شیوه رو معمولا کسانی که تو درس‌های معقول خوب باشن ادامه بدن، برشون تصویر بیاد، خیلی از کار رو حل میکنه. این یکی از چیزهاست. یکیش هم اینه، ما خیلی چیزها رو میدونیم ولی غفلت میکنه. غفلت یعنی چی؟ یعنی سر سفره جان نمیاد. بلدیم، میدونیم، اعتقادم داریم، بر خودمون تذکر نمیدیم. یادتون هست بحث فکر و ذکر، نمیدونم اینجا بود جای دیگه بود، فکر و ذکر، فکر رسیدی، ذکر چی؟ همونی که بلدی رو بیار سر سفره جان. یعنی چی؟ یعنی بیار گاهی بهش توجه. حالا برای سر سفره جان آوردن چند جور میشه. یکیش این که چی؟ هر بار یاد بیارید تأمل کنید درش. یعنی چی؟ یعنی یک بار درگیر نکنید، ده ها بار، صد ها بار خودتون درگیر. یک بار یه چیز خوندم و دیدم حق و باورم کردم و باور قلبی هم حتی پیدا کردم و اینا، ولی اینو بیارید هر بار به این قلبتون ارجاع بدید، بیارید سر سفره قلبتون قرار بدید، بهش نگاه کنید، توجه کنید. مثلا من امروز وقتی شنیدم میدونم، تا یک ساعت دیگه حس دارم ولی بعدش ندارم. خب این 10 بار بیارید، 20 بار بیارید، 30 بار بیارید. و این شیوه رو اصلا کلن باید یاد بگیریم همیشه. هر چیزی، هر نعمت معنوی هم بهتون دادن، یاد بیارید اون نعمت رو. من یک حقیقتی، یک معرفتی، یک چیزی بهتون، اون رو یاد بیارید، یعنی بیارید سر سفره. خیلی اثر داره و کسانی که بلدن ازش خیلی نتایج میگیرن. پس راه دوم تکرار پی در پی. یادتون باشه تو این تکرار پی در پی خود این اثر داره. یه راه سوم که باز مربوط به این راه دوم میشه، ولی کمی فاصله میگیره، چیه؟ به جانتون همیشه ارجاع بدید، فقط تو فکرتون نیارید. یعنی من الان مطلبی رو میدونم، قلبم باور کرده، ولی فکری حلش میکنم، خوبه، گفتیم چند بار بیاره خودش اثر بشه، ولی یه کار دیگه چیه؟ به خود جان ارجاع بدید، یعنی خود همون
باور قلبی درونیتون رو همیشه معیار قرار بدید، همیشه این قلب رو جلو قنده قرار بدید که بگه بله 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 اینجوری هست، قلب رو جلو قرار بدید. من ظاهرا یه بحثی داشتم در مورد قرآن و نوع قرآن خوندن، انس با قرآن و به اصطلاح جان ما باید جلوتر از فکر ما باشه، در این که کار فکری هم در قرآن میکنه، یعنی دل هی به پذیر سهده بذاره. ما بعضی از جاها میبینیم طرف آدم خیلی خوبیه، تواضع داره، میفهمه، ولی یه وقت جانمون اذعان میکنه، چیز دیگریست. یعنی جان اذعان میکنه، یک میل به او پیدا میکنه، بیاد کنه. این راه سوم. راه سوم عملا یعنی همون دانسته ای رو که گفتیم تو ذهن ای بیارید، این رو باید تبدیل کنه به چی؟ شبه دارایی. شبه دارایی یعنی به قلبش ارجاع بده، قلب رو درگیر کنه، قلب باش گره بخوره. اینا خود این یک نتیجه است، یعنی کسی این داشته باشه، همونی که میدانه آمده سر سفره جان، اصلش هم اینجاست مهم، یعنی مهم گره قلبی خوردن ها و مهم حضور در قلب اینا اینا اینجوری. خب اینم یک راه.
گره خیالی و فهم عقلی رو میفهمیم، اما گره قلبی
این مورد این مادر نسبت به فرزند محبت داره چجوریه به نظر شما؟ فکر اول جلوه یا قلب جلوه به نظر شما؟ قربونت بشم ایشون چجوریه به نظر شما؟ چه حسی دارید؟ چون اولا ارتباط وجودی مادر داره با فرزندش، ارتباط وجودی بیش از این که چی؟ ارتباط فکری باشه، فکر هست ولی اول خود حقیقت ما. بحث وجودی رو من تو این بحث نماز یادتون هست تمام وجودی گفتم. کلن ما خیلی راه ها داریم دل ما رو میتونیم دل رو درگیر کنیم. حالا همینو گفتید، بعضی از اینا رو میگن حالا شما با صوت خوش همون مطلب رو به خودتون بدید. این تعبیری که بوالی داره، صوت خوش، مثلا اهل بیت رو ما قبول داریم، ولی صوت خوش زیاد بشنوید در مورد اهل بیت، بذارید بخوره به جانتون. درسته من دارم، قبولم دارم، اصلا هر جان باشه اذعان میکنم، ولی بذارید بخوره به جانتون. با چی؟ با صوت خوش. صوت خوش یکی از اون هست. حالا من صوت خوش رو گفتم فقط نیست، اصلا ما خودمون بعضی موقع پیش از این که بخوایم فکری عمل کنیم وجودی عمل میکنیم. بسیاری از جاها اینجوریه. ما این شیوه رو در جای خودش یاد بگیریم بیاریم. این خودش یه بحث واسعی داره که حالا بعد به شکل قلب توجه. این دو سرا رو گفتم. یکی از اینها راههایی است که آقایون عرفان باز بیشتر طی میکنن، بیشتر توجه میکنن، اون شکل فکر و ذکر ویژه‌ای است با صورت‌های خیالی، با صورت‌های دیگر، حضور معلاهی، اون هی سعی میکنن جانبش رو نگه دارن، مواظبت کنن، همین رو داشته باشن تو دل، اینا اینا اینجوری که اون خیلی دیگه غلیظ میکنن، یعنی تو صحنه جان دارن که همین از نوع دل، ولی مکرر در دل داشتن هستن دیگه. این دیگه خیلی و دستوراتی میدن، مثلا شما اینجوری ذکر بگو، اینو بگو و اینو مکرر بگو، اینجوری بگو، این حالا داشته باش، این ارتباط رو برقرار کن، همیشه هم باشه، گاهی مثلا مراقبه معلّه میگن مثلا همیشه و از این دست. ما اینا رو ما میگیم چی؟ راه. البته راه متعددی است، من چون بنام نبود این رو زیاد کش بدم، فقط خواستم اصلا نکته رو بگم. ما یکی از گره های کور ما اینه، ما خیلی داشته داریم، مثلا قرآن میخونیم این داشته ها رو داریم، یا فلسفه خوندیم بهش رسیدیم، یا فکر کردیم بهش رسیدیم، داشته داریم، ولی داشته سر سفره جان حاضر نمیشه، مشکل ماست و تبدیل نمیشه به اون منطق همیشگی ما، مشکل ماست. این چاره چیه؟ این هاست. دقت میکنه چاره چیه؟ باید ما راه این که داشته رو به شبه دارایی و دارایی تبدیل کنیم. چیکارش کنیم؟ این داشته ای که مثلا فکری ذهنی داریم، این رو بیاریم سر سفره جان بهش گره بزنیم. چهار تا راهی که مثلا گفتم، بیشتر هم از اینم هست. این راه ها رو باید طی کرد، یعنی یاد بگیریم بیاریم. الان بعضی از افراد دیدم اینجوریه، مثلا قرآن خونده ولی همیشه و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، و تلاش هم میکنه این موقعی هم که این رو میگه حس بگیره، حس بگیره هم لازم وجودیه، یعنی میگه که حس بگیره، این ادامه میده. خب داریم بلدیم، با ما میدونیم ان الله بصیر بالعباد، خدا بهتر از ما میدونه کار ما رو درست میکنه، به خدا باید داد. خب اینو هی میگه، هی بگه خیلی اثر داره. حالا با همون شیوهایی که عرض کردم ما چیکار باید بکنیم؟ اینهایی رو که داریم بیاریم، بعد میبینید خیلی راحت. حالا فرهانون بالحق، اگه کسی این اندیشه رو بفهمه، هی سهنه سهنه همه جا راضی به خداست. ما این یه سبکه، این سبکو من عرض میکنم چی؟ از این خواندنهامون، مثلا قرآن خواندنمون، از فلسفه خواندنمون یا از فکر کردنمون به دست آوردیم دارم میگم. این راه اصولی که گفتیم معمولا هست، ما انجام بدیم. ولی بعضی از اینها به شکل الغائه، این طرف بهش الغا شده، یعنی یه الغای معنوی شده بهش گفته که این فلسفهش اینه، و بعد این چقدر خیر و چقدر زیباست، و بعد یاد میگیره که مثلا عالم اینجوریه، اینا رو یاد گرفت، درسته؟ یاداوری اون صحنه و انداختن خودش در اون صحنه خیلی عالیه در این صحنه. تا اینجا گفتم فکری بود که ما فکری و حصولی و این کارهایی که میکنم، قرآن که میخونیم میفهمیم و اینا باورم داریم، و این باور رو چجوری باید سر سفره جان آورد گفتم و انجام ده. این فرهانون رو میفهمه، فرهانون بالحق. ولی بعضی موقع من دیدم بعضی ها رو به شهود نرسیده، ولی این وسط میانی هست. وسط میانی چیه؟ بهش الغا شده، همش حقانی عالم الغا شده، نه شهود نگردن، همش بالحقه و همش هم حق در همه جا جاریه، مثلا یرافی الحق اینا، این همونی که بو علی میگه. این رو فهمیده، فهم چیه؟ الغایی قلبیه، یعنی در جانش افتاده. که اگر بخوام بگم از جزء واردات الهیه ضعیفه، درست گفتم اگه این تعبیر رو کنم، جزء واردات الهیه، یعنی بهش داده شده میفهمه، یعنی اصلا این براش حله. من بعضی از این رزمنده ها رو که میدیدم در جبهه ها، مثلا نقل میکنن در مورد اینا، میدیدم خیلی توشون رو میفهمه، یعنی مشخص الغا شده بهش. و الا این که درس نخونه، این 16 ساله جوونه، 16 ساله که هیچی از این رو نخونده، نیومده مکتب و مدرسه و حتی قرآن اینجوری باز نکرده بخونه، وقتش نشده براش. ولی چقدر قشنگ اینها تو ذهنشه، تو جانشه، چقدر خوب باش تعامل میکنه. من دیدم، خیلی رو دیدم، ما خیلی ها حتی ما دیدم، مثلا چندونم اهل مکتب و مدرسه و فکر و اینجور چیزها، و حتی این قرآن رو بخواد به معنا بخونه و بفهمه، و فقط درست قرآن خوندن به معنای الفاظ رو میخونن، ولی بعضی ما معناش اصلا متوجه نیستم، چون حتی تو اشکالی هست، اونم خوب خواستم بگم بعضی اینجوری هست، ولی در این حال خیلی از حقایق براش حله. این حقایق حله چیه؟ القاعات خوشه. این القاعات خوش تا آمده چی کار باید کرد؟ که این خیلی مهمه به نظرم، روش کار کنه. و معمولا هم اگه هر وقت این القا ما القا رو همیشه احیا کنید، نذارید بره، یه بار اومد تمام شد نشه، بابا نعمتیست روی آورده، خوب تو اینو هی احیا کن. من دیدم بعضیا مثلا رفته بارگاه علی ابن موسی رضا، در یک جا یک حالی بهش دست داد، همیشه میره اونجا اون حال رو تکرار میکنه دیگه، اون نیومد که، ولی اون حال رو برای خودش زنده میکنه، حس میکنه باز، یعنی دوباره به اصطلاح تو حافظش که اینو بر میگردانه کافیه. البته این حافظه فقط نیست، به جان هم گره میزنه، بلدن به جان گره میزنه، فقط حافظه نیست، و خیلی موثره واقعا، یعنی آدم رو احیا. حالا پس یا فکریه بسیار، یا میبینی فکری نیست اما چیه؟ به اصطلاح الغاییه بسیار، یا شهودیه بسیار خوب. هر سه اینها باشه فرهانم بالحق، من همش با خدا هستم، سرمستیه، و این سرمستی باعث میشه چی؟ حشون بشون و راضیه، رضایتمندیه نسبت به خدا رو داره، دقیقا حشون بشون بسامو اینجور. حتما نصیبتون شده دیدید بعضی ها را خیلی در سختی ها، پستی بلندی های سخت زندگی، خیلی آرام هم عادیه براشون، حتما دیدید بعضی ها را. بنده که خیلی یکی از آیون را دل دیدم در خاطر دارم از دوستان، خیلی خوشم می اومد، از همه بدتر زندگیش بنام لحاظ اوزا، ولی از همه بهتر، سرمستر از همه هست، از همه مثل که چی نشده، پروازیه، مثل که از رو زمین نیستیشون، دقت میکنه همش اینجاست ولی اینجا نیست. این خیلی ارزشمنده از آن شده ها. حالا خواستم این رو بگم که این تعبیر هشون بشون بسامونی که ایشون گفت، و بعد گفت چطور بسام و بشاش نباشه کسی که
به اصطلاح حق رو میبینه و خرسنده به حق و به هر شیئی هم خرسنده. چرا؟ چون در دل هر شیئی هم چی میبینه؟ حق میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بشتوهو بله
از یک طرف پشراش بشراش از یک طرف حضن تو قلبم
بشراش. آره این میدونی چرا؟ چقدر راه مونده به نظر شما؟ حال شما خوب است؟ احوال شریف حال شما خوب است؟ چقدر راه مونده به نظر شما؟ نسبت به معصوم شما چقدر عقبی؟ چی میشه نتیجه چی میشه؟ حضن. ولی نه که رضایت من نیستی، رضایت دارید اما حاضر. اون بشتوفی بچه در تعامل اجتماعیه، اما این بشتاش بشتاش منطقش میگه هر جا برم من اگر مؤمنم خدا به من داد خیره، نداد خیره، ولی حاضر دارم چرا نمیرسم؟ این نگاه کنید چیه، یعنی این همه نعمت رو خدا برای من قرار داده نمیتونم برم. یکی میخون این گزارش بزرگان و علمای رسیده و همه گریه میخون، گفت تو چه گریه میخون؟ خیلی اینا جلو من هیچ کار نکرد. حزن
دوستان. این گریه زاری های اهل بیت بر مثلا امام حسین علیه السلام،
این درسته دیگه؟ اینه که باید این که حجت خدا خودش خوشش میاد، خوشش میاد تو نمیکنه؟ خدا خوشش میاد گریه کنن، تو خوشت نمیاد؟ کی بهتر از این چی؟ مولا ابو عبدالله اصلا حسابش شداست خدا نسبت به ابو عبدالله.
من هیچ اعتراضی ندارم.
اعتراض به چی دارن؟ همین حضرت زینب چی فرمود؟
نه
حضرت زینب چی فرمود؟ و در کنارش به اون چی گفت؟ به او گفت که تو رو غر جهنم غایرم، ولی من جز زیبایی ندیدم. این که بد نبود که اینجوری ایناش که بد نیست که رضایل نخیر نه آقا نه فقط یک رو میتونه درست میشه، این که این هم مثل این که نشون میده من مشکل از خودم که باعث شده که خدا به من توفیق نمیده، یعنی از خدا راضیه هم باز کار رو میدید. بیتا پروژه اول اینه، دوم اینه، سوم واقعا اینکه این واضح تر ببینیم چون شیش به شیش ماه اتفاده
پس نامه هست
سه ماه که دیگه باید میدیسن. من باید اینجا بدونم مثلا طرف بگه یک سال من وقت دارم دوی دوستان رو بگیرم همه شون درگیرم
و الان صبح مرگیه من دوتر نتیشم سم کنم
مرگیه
از صفحه من قبلش
اگر این سوال های ریزترش